وتفاوت عن الإدراك أبدها. ثم الصلاة والسلام على سيدتنا الزهراء وأبيها الذي سماه الله في كتابه بياسين وطه وفي أرضه بأبي القاسم محمد المصطفى. وعلى بعلها علي المرتضى وبنيها الأئمة النجباء ولا سيما بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سخن در این بود که برای اینکه کسی ناصر دین الله باشد و یاور امام زمان خیش و طمع اینکه مجاهد فی سبیل الله محسوب شود چه شرایطی و ویژگی ها و خصلت هایی را باید حائز و دارا باشد. عرض کردیم اولین مطلب این است که باید سخت کوش و پرتلاش باشد، با کسالت و تنبلی و تناسایی این امر سازگار نیست. دو، گفتیم باید صبر بر بلایا داشته باشد و بداند که راه آسان نیست و بلکه بسی دشوار است و با سختی‌های گوناگون و متعدد و متفاوت روبرو خواهد شد، که باید یا به طور کلی از این امر صرف نظر بکند یا خود را آماده کند برای بلا. فاستعد للبلا که البلاء للولا. و البلا موکل بالانبیا ثم الامثل فالامثل. در درجه سوم عرض کردیم باید دانش و معرفتش رو به امام زمانش افزون بکند. شما میخواهید یاوری دین بکنید؟ بله. خب دین چیست؟ احکام دین چیست؟ اعتقادات چیست؟ یاوری امام زمانت رو بکنید؟ خود امام زمانت کیست؟ و چیست؟ معرفت الامامت چیست؟ در این مقوله ادامهش سخن فراوانه. واقعا یک وقت وسیع میخواهد که به تک تک خصلت هایی که یک ناصر دین الله یا یاور دین یا یار امام زمان لازم دارد اشاره کرد و سخن گفت، که این جلسه آخرین جلسه امسال فاطمیه است و ختم مجلس و طبیعتا نمیتوانیم بپردازیم. به نظر میرسد که در این جلسه بپردازیم به دو سه نکته که آفات راه کدامند. سه شب چهار شب سخن گفتیم که چه خصلت هایی رو باید دارا باشیم، چه ویژگی هایی رو باید دارا باشیم. از این طرف بررسی کنیم که چه چیزهای آفت میزند به این کار، که اگر یک کسی بخواد درست حسابی یار و یاور دین و امام زمان و احیاگر دین و اقامه کننده دین یا اقامه کننده شعائر یا اقامه کننده امر اهل بیت یا مدافع حریم اهل بیت باشد، چه اموری آفتزاست و فاسد میکند کار رو. از اولین آفات عجب است. چه دهم شهر برای شما که عجب بزرگترین آفت و مفسده است، هم در زمینه عبادت و در زمینه تقوا و هم در زمینه یاوری دین. زمانی که خودشیفتگی به انسان دست بده که برای این منم که طاووس علیین شدم. در زمینه عبادت عجب و خودشیفتگی و خودپسندی باعث می شود که کل عبادات انسان فاسد بشه و صفر بشه و پوچ بشه در محضر خدا. در زمینه یاوری دین هم حداقل مفسده و شر عجب این است که باعث میشه شما جلوتر نرید. در احادیث داریم، در دعاها داریم که اللهم لا تخرجنی من التقصیر، خدایا من را خارج مکن از این که همیشه احساس کنم که کوتاهی کردم، بنده همان به که ز تقصیر خیش عضو به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. حالا اگر کار من این شد که مثلا یه چهار تا شعرکی گفتم یا دو سه تا کتابی نوشتم یا چهار تا استکانی شستم، اگه استکانه رو نشوید خوب سرصداش ذهن من رو متبرکنده میکن. خب یا مثلا فرض کن چهار تا خدمتی توی یک هیئت کردم، یا چهار تا قطره اشکی ریختم، چهار تا سینه ای زدم، چهار تا کربلایی رفتم، هر چی. و این خوبه دیگه، خوبه، باعث میشه که انسان جلو نره. چندی پیش در مشهد مشرف میشدم به یک مجلس عزا و روزه‌ای، از قضا جا و جایگاهش مثل هیئت شما بود توی کوچه باریک. توی این کوچه که وارد شدم، دو نفر از دوستان از اونجا بیرون آمدن. یکی از اونها جوانی بود و احوال پرسی کرد، گفت آقا من رو میشناسید؟ گفتم نه، چهرهتون آشناست اما نمیشناسم. فامیلی شریفتون؟ گفت من شاعر اهل بیت فلانی هستم. گفتم عجب، شما شاعر اهل بیتید؟ گفت بله. گفتم بعد خود اهل بیت بهت گفتن که شما شاعر مایی؟ متوجه شد، سرشو انداخت پایین، گفت نه شرمندم. گفتم چطور جرأت کردی اینو برای خودت به کار ببری؟ شاعر اهل بیتم. گفتن یه آقایی یه دو بیتی گفته بود. دو بیتی؟ بعد جوان بود، مست شده بود که ما شاعر شدی؟ دو بیت شعر گفتم، دو بیت شعر گفتم. بعد شب حافظ رو خواب دید، دید تو یک میخانه صدها خم شراب گذاشتن. حافظ بهش گفت بابا من تمام این خمها رو خوردم مست نشدم، تو یک جرعه نخورده مستی؟ ما این همه شعر گفتیم و غزل گفتیم، نگفتیم که شاعری، تو یه دو بیت شعر گفتی، سینه تو وجب میکنی، سر تو بالا میگیری که شاعری؟ شاعر اهل بیت؟ کمیت شاعر اهل بیت؟ یا دعبل شاعر اهل بیت؟ یا فرزدق شاعر اهل بیت؟ یا کمپانی شاعر اهل بیت؟ یا محتشم شاعر اهل بیت؟ یا شهریان؟ چی گفتی؟ چهار تا مثلا فرض کن تصنیف گفتی، چهار تا سبک، شاعر اهل بیت؟ اهل بیت قبول دارن که شاعر اهل بیتی؟ اینا ادعاهای بزرگه. مربوط به چیست؟ مربوط به عجب. بعد اثرش چیه؟ اثرش اینه که طرف مثلا 5 تا غزل گفته، 10 تا غزل گفته برای اهل بیت که غزلاش پر از اغلاط وزنی، سبکی، ادبی در قافیه و قوافی، یا در عرض می شود که صنایع ادبیه، اوناش بماند، پر از اغلاطی است از جهت معارفی و اعتقادی. دوست شب پیش کسی از عزیزان، نمیدونم از کجا، از کدام شهر، مشهد، تهران یا قم، هر جا بود، برای من یک غزلی فرستاد در مدیحت حضرت زهرا. این شعر از جهت صنایع ادبی ضعیف بود، از جهت قوافی ضعیف بود، از جهت وزن غلط داشت، عجد اعتقادات هم غلط داشت. خطاب به فاطمه زهرا گفته بود که تو کسی هستی که امیر المومنین که بر خلق امام است، تو بر علی امامی. این غلطه. حالا یه چیزی گفتی، مثلا یه چیزی گنده بگیم، مثلا یه چیزی عجیب و غریب بگیم، شد درست؟ غلطه، خیلی واضحه که غلطه. حضرت زهرا، صدیقه کبرا، سیدت النساء، بز اعتها به جای خیش، کی گفته از زهرا امام امیرالمومنین؟ حرف درست بزن، حرف ضابط من بزن، چرن که نباید بگه انسان که حالا 4 تا جوان عرض میشه بعد جاهل نادان مثل تو هم بگن به به، خب اونم حالیش نمیشه، تو هم حالیت نمیشه. لذا یکی از مهمترین آفات عجب اینه که جلوتر نمیرید. اگر شما در هر رشته‌ای و هر فنی و هر علمی و هر کاری به اینجا رسیدید که کار من خوبه دیگه، من نفر اولم، من هنر برترم، دیگه جلو نمیرید، پیشرفت نمی کنید. چه کسی گفته است؟ امیرالمؤمنین، امیرالکلام علیه السلام. امیرالمؤمنین می فرماید العجب یمنع الازدیاد، و فی حدیث آخر اعجاب المرء بنفسه یمنع من زیادته. اگر کسی به خود شیفته شد و عجب داشت، جلوتر نمی رود و زیادت نخواهد یافت. وقتی فکر کنه همین کاری که من کردم مثلا در این محرم، در این فاطمیه فلان، نسبت به اهل بیت خیلی عالیه دیگه، از این بالاتر که نمیشه، در جا میزنیم. اما اگر نشستیم مثلا گفتیم فاطمی این کارا رو کردیم، سال آینده با چه بکنیم؟ راندمان کارتو دیدی، اثراتشو دیدی، بازبینی کردی کارت رو. ما به دوستان طلبه‌ای که میخواهن منبر رو شروع کنن میگوییم که آقا وقتی منبر رفتی جایی نوارش رو بگیر، خودت یه مرتبه دیگه گوش بده ببین چی کار کردی. بعد مردم که متوجه نیستن به برخی از رمز و رموزها و ظرافتها، خودت میفهمی کجاها رو خراب کردی، کجاها رو میخواستی چطور بیان کنی و نتوانستی. بازبینی کار خود و نقادی کار خود، چون متاسفانه ما این چنینیم که نقد پذیر نیستیم. الان اگر شما به عرایز بنده نقدی بگیرید، بگید آقا اینجا رو اگر اینو نمیگفتید بهتر بود، بلا فاصله واکنش نشون میدم من که توجیه کنم که نکارم درست بود. این حالت در ما هست. آنچه که حضرت جواد فرمود قبول و ممن ینسهو، شرط مؤمن و شرط مؤمن نیاز دارد به سه چیز. یکی چیز پذیرش از کسی که او را نصیحت میکند. المؤمن و یحتاج و الى سلاست خصال، قبول و ممن ینسهو، پذیرش داشته باشم کسی که خیر من رو میخواد میگه این چورینه، فوری واکنش نشون ندم. و انسان معجب به خیش و خودشیفته نمیتونه بپذیره که کسی ازش انتقاد بکنه. وقتی انتقاد خودش از خودش نکرد و دیگران هم از اون انتقاد نکردن، در جا میزنه. حداقلش اینه که اگر سقوط نکنه در جا میزنه، پیشرفت نخواهد کرد، پیشرفت نخواهد کرد. شما ممکنه مثلا در یک مجموعه ای امشب که جلسه تمام میشه کاغذ بدید به دست افراد که آقا کجای کار ما ضعیف بود، کجای کار ما رو قوی یافتید، کجای کار ما رو ضعیف، و پیشنهادتون برای بهتر شدن چیه؟ مسلم پیشرفت میکنید، نیست جلو. اما اگر یک کسی گفت آقا مثلا اگر این کارو میکردید بهتر بود، بگید آقا همینی که هست، میخوایی بیا میخوایی نه، خب پیشرفت نمیکنید. مهمترین آفتی که در یاوری دین و در یاوری امام است و در احیاء امر اهل بیت و در تبلیغ امر اهل بیت و در ترویج امر اهل بیت و در خدمت به اهل بیت برای انسان پیش میاد، عجبه که بله من آدم خوبی هم دیگه، من خیلی خوب کار کردم، خیلی کار کردم. چی کار کردی؟ وقتی هم هست ببینید، الان مثلا این عزیزان ما در شبان القاسم در این منطقه تهران این حسینیه رو فراهم کردن، فرض کن آخر شب 1000 نفر بیان از مرد و زن، یا مثل دیشب انبوه‌تر 2000 نفر بیان. بعد مثلا فرض کن که این عزیزان آخر شب همه که رفتن به حضرت زهرا میگن بی بی این مجلس ناقابل رو از ما قبول بفرما. ممکنه اشکی داشته باشن، گریه‌ای داشته باشن به خدمت قاسم بن الحسن که آقا اینو از ما قبول بکن. خیلی خوب. اما اگر قرار شد که 5 سال بعد 10 سال بعد پیشرفت بکنن، در مرکزی ترین منطقه تهران یه حسینیه بزنن انشاءالله 12000 متر در 12 طبقه 50000 نفر جلسه شرکت بکنن، شب احیا 100000 نفر شرکت بکنن. این غذایی که میدن بهترین غذای موجود را بپزن و به همه بدن، به هر کسی به سطحی بدن، میگن ببر خونه، به هر کسی هم مثلا فرض کن یه سی دی بدن. پذیرایی شایان عالی درجه یک که نمونش در ایران نباشه. اونجا میتواند مثل امروز بگه این مجلس ناقابل رو از ما قبول کن؟ میتونه؟ اگر نتونستم بگم معلوم میشه که اهل بیت را نشناختم. چون اگر شما 10 میلیون نفر را پذیرایی بکنی به شامخترین و فاخرترین مجلس، باز در خور امام حسینه، در شأن امام حسینه، در شأن حضرت زهراست؟ نه. اما دید کم کوچک ما باعث میشه که بگیم عالی بود آقا، عالی بود. یکی از کارهای سخت و اشتباه این است که کارهای خوبتون رو نشمرید، آمار کارهای خوبتون رو نگیرید و ننویسید. ما مثلا فرض کن که برای 40 12000 پوستر منتشر کردیم، همه جا زدیم. یه عزیزی یه کار مردانه ای کرده بود، 10000 پرچم چاپ کرده بود، برده بود عراق پرچم از جلد ولیک الفرج و در مسیر زوار اربعین خودش نصب کرده بود. کار خیلی بزرگیه، چندین هزار پرچم. بعد برای من توضیح میداد این بزرگوار که آقا ما 14,000 مثلا پرچم پخش، اینجاش غلطه، نشمر، به انسان عجب دست. یه بخش میخوام گزارش بدم که آقا بله ما 14,000 پرچم چی کردیم، اینقدر مثلا پول کم آوردیم یا اینقدر نیاز به کمک داریم که بکنیمش انشاءالله سال بعد 140,000. اما یه وقت میگم من 14,000 پرچم زدم در باختی، تموم شد، تموم شد. 14,000 چیه؟ 100,000 چیه؟ 100,000,000 بزن چیزی نیست. بازم امام زمان غریبه. اگر 100,000,000 پوستر چاپ کنی در عالم، بازم امام زمان غریبه. من 5 نفر رو شیعه کردم، کرده باشی 7 میلیارد جمعیت، 6.5 میلیارد شیعه نیست، 1 میلیارد در چین و علی نمیشناسه، امیر المؤمنین علی رو نمیشناسه. چه خبر رو 5 نفر شیعه کردی؟ باد کردی خودت. من با 100 نفر بحث کردم، دیدید در همین 2-3 سال اخیر 2-3 نفر داشتیم در فضای رسانه ای بین المللی خیلی خوب با سنی ها دست، با وهابی ها دست و پنجه نرم میکردن. متاسفانه هر دو مبتلا شدن به عشب و یهو دیدیم که از یک کسی نوار در آمد که در خلوت میگه آقای وحید نمیفهمه، آقای سیستانی نمیفهمه، من اعلمم از همه. حالا چهار تا بحث کردی باخت. و این که میگیم عجب باطل میکند، همون آقای سیدی که در قنات الکوثر بحث میکرد و بحثاش افتخاری بود برای شیعه و واقعا دیگران رو رسوا میکرد، حالا خودش شده بلای جان اعتقادات چیه، خودش شده منکر امامت، خودش شده منکر اسمت. همون آقا از کی؟ از وقتی که نوارش در آمد که گفت من خودم مجتهدم، خودم اعلم از وحیدم و سیستانیم و کی و کی و کی، منه زد به زمین، تمام شد. واقعا ناصر الدین الله بود، بحثایی که میکرد بسیار قوی بود، بسیار مستند بود. از روزی که گفت من میخوره زمین، خدا او رو رها میکند، نه اینی که خودش بخواد، خدا او رو به حال خود میگذارد. کبر و عجب خط قرمز خداست. الکبر و ردایی، الکبریاییه ردایی. کسی متکبر باشه خدا حتما اون رو به زمین میزنه. بنده همان بهگز تقصیر خیش عوض به درگاه خدا آورد. لذا آمار کار خوبتون رو در ذهنتون مرور نکنید. چرا؟ چون وقتی تازه کار خوبی از ما سرزد، تو باید بگی که تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. از کجا معلوم قبول شده باشه؟ رفتم آجا فلان جا، 1,000 نفر پای من برم گریه میکردن. خوب از زهرا قبول کردن یا نکردن؟ مطمئنی؟ نه نمیدن. باید این حالت تضرع، این حالت انفعال، این حالت شرم، این حالت خجالت، این حالت مسئلت از ذات مقدس احدیت همیشه در دل باشه که ما کاری نکردیم، هیچ. به قول حافظ میگه این شرم را کجا برم که خدمتی در خور حضرت دوست از من بر نیامد. من میتوانم بگم خادم امام رضایم، خیلی جرأت میخواد. میتوانی بگی نوکر امام حسینی، خیلی جرأت میخواد. اینهایی که میگن از سر ساده انگاری و ساده لوحی نمیدانن قصه چیه که میگن. خب چی هستید؟ آقا بالاخره من دارم خدمت میکنم تو دستگاه امام حسین، تو هیئت فلان. چی هستی؟ هیچ. صفحه سایت رسمی حضرت آیت الله عظما وحید خراسانی رو ببینید، اشتباه نشه. بنده نه مبلغ ایشونم، نه مقلد ایشونم، نه وکیل ایشونم. اشتباه نشه که میخوایم شخصیت پرستی کنیم، نه، ولی واقعا ادب شایان نیست. در صفحه سایت ایشون، خب بالاخره یک قسمت از سایت داره که زندگی نامه شخص باید باشه. معمولا به خود شخص میگن آقا زندگی نامتون خودتون بنویسید، پیش کی درس خوندید، کجا خوندید، اساتیدتون کی بودن، شاگردانتون کی بودن، تألیفاتتون چیه، چند سال درس دادید، بیوگرافی رو مینویسن. به ایشون گفتن آقا بنویسید، ایشون نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، جز شرم و خجالت و تقصیر و قصور در محضر ولی عصر هیچی نداره، اصلا هیچی نیستم من. خیلی حرفه ها، یک کسی در اون حد عظمت بگه اصلا من کسی نیستم که زندگیمو بنویسم یا ننویسم. آقا بنویسید برای دیگران درس باشه. میگه نه من همش خجالت دارم چی بنویسم. او رسیده. و بالعکس ما الان میبینیم جوانانی مثلا پرشور و پرسوز و پرگداز و نیتهای خوب، حالا 4 روز یک عزاداری کرده، 4 قطره اشک ریخته، خب بعد دیگه خدا رو بنده نیست دیگه، همه پیشکسوتهای عزاداری هیچی نمیفهمن، اون میفهم. یه این کار نکن مثلا، درست کی گفته؟ من خودش منه. پس مهمترین آفت در مسیر یاوری چی؟ دین چیست آقا؟ عجب. و عجب کار به دست انسان میده. شما مثلا چند تا امام رو درک کردید؟ هیچ. ما اصلا دوریم. خب کسی داریم به نام محمد ابن علی شلمغانی، شاگرد کی بوده؟ شاگرد امام عسکری، امام هادی. امام معصوم رو درک کرده، سنش قده حدود 60-70 سال عمر کرده. ما 4 مسئله وضو و خمس و صلات و زکاتمون رو بلد نیستیم. علی ابن محمد شلمغانی فقیه بوده، یعنی مجتهد بوده به تعبیر شما، فقیه بوده، فقیه دست پرورده امام. بگی مثلا آقای وحید شاگرد کی بوده؟ شاگرد کی بودند؟ شاگرد آقای وحید خویی بودند. علی ابن محمد شلمغانی شاگرد کی بوده؟ شاگرد امام عسکری و امام هادی. سرنوشتشون چی شد؟ زمان غیبت صغرای امام عصر که شروع شد، امام عصر حسین ابن روح رو به عنوان وکیل خاص و نایب خاص خود برگزیدند. به آقای علی ابن محمد شلمغانی برخورد که من بالاتر از حسین ابن روح هم. چرا او را انتخاب کردن امام زمان؟ به دروغ ادعا کرد که من وکیل خاص حضرت. به خاطر چی؟ به خاطر عجب، به خاطر خودشیفتگی. خودش رو میپسندید که من لایقم، من لایقم. حسین ابن روح لایق نیست. امام عصر چرا او را انتخاب کرد؟ خیلی عجیبه ها، امام یک کس رو انتخاب کنن تو بگی امام اشتباه کردن، من لایقتر بودم، و بعد به دروغ ادعا بکنه که من نائبم. امام عصر هم او را لعنت کردن. اثر لعنت امام این شد که پیرمرد هفتاد ساله را در حال انجام عمل شنیع که با او میشد دیدند، نه اینکه عمل شنیع رو خودش انجام میداد. پیرمرد 70 ساله عمل شنیع بر او انجام میشد با جوانی. حکومت عباسی او رو گرفت و او رو کشتند. اثر لعنت ولی است. علی ابن محمد شلمغانی از شاگرد 2 امام معصوم بودن، از فقیه بودن، از اون حد جز وجوه شیعه و شخصیت های بزرگ شیعه بود، به عجب خودشیفتگی به کجا رسید؟ جز کسانی که ملعون بودن بر لسان ولی الله اعظم، علی ابن محمد شلمغانی است. باید علت دوام در خود نگریست و خود رو نالایق دانست که اگر من روی این منبر نشستم لایق این منبر نیستم، منبر منزه. حالا از قربت امام زمان بی کس و کار ماست که نوبت رسیده که من رو منبر بنشینم. نباید حواسم پرت بشه. از قربت امام زمانه که من پرچم براش بزنم، از قربت امام حسینه که من براش تبلیغ بکنم. خدای رحمت کند، من دوست بسیار صمیمی داشتم، خیلی نخبه بود، خیلی خوب بود، خیلی خالص بود، انصافا نوکر با اخلاصی بود، خب و منبری پرسوز و گداز و پرنفس و پرتأثیر و مؤثر در جذب جوانان به دین و ولایت و دفاع از امامت. گاهی در خلوت خودمون می نشستیم دو نفری، دو سه ساعت در خلوت زار می زد ها، گریه می کرد دو سه ساعت، به امام زمان می گفت آقا چقدر تو بی کسی که حالا کس تو ما شدیم. این درست، این منم که طاووس علیین شدم. لذا برخی از رفتارها رفتارهایی است که درش عجب خوابیده. یک روز عزیزم، یک بار یک قلاده به گردنم انداختم مقابل زری امام حسین، گفتم آقا من سگتم، سگ هم نیستم، ولی از فردا یک قلاده به گردن تو اداره، تو کار، توی بازار که من سگ امام حسینم. اگه سگ امام حسینی، تو دلت به امام حسین بگو سگ امام. این تفاخر کجاست؟ خواهی بگی یک تافته جدا بافته ای؟ این عجبه. بهش میگه آقا قلاده به گردنت انداختی. اهل بیت گفتن قلاده بگیر. یک بار نادر شاه افشار که حالا خیلی آدم علیه السلامی نبوده، نادر برای شیعه خیلی علیه السلام نبوده، مفصله چرا. یه دفعه آمده خودش میدونه آدم کثیف جانی هست، گفته قلاده به گردنم بندازید منو بکشید طرف ایوان. انداختن. ولی این که یک کسی قلاده به گردنش بندازه و توی بازار، توی جامعه امروز که همه دنبال یک بهانه هستن افراد سکولار ضد دین، بعد من سگ امام حسینم. خیلی خوب هستی، قبول داری هستی، خیلی بین خودت و بین امام حسینت باشی. واقعا نوکر امام حسینی؟ خیلی خوب غلام امام حسین باش، خدمت کن. غلام امام حسین بودن این نیست که گوشواره الان گوشت کنی، این نیست، نه عجبه، نه عجبه. مدهای این چنینی، ما الان یکی از آفاتی که در جلسات مذهبی داریم مده، مدگراییه، مدگرایی، مدگرایی های بد. قبلا هم عرض کردم، درد دل کردم که در فرودگاه امام میبینم 100 تا جوان با هم دارن میان، همه دمپایی به پا، لخ خلق خلق، همه یه تیشرت مشکی به تن، بازوهای برهنه رو انداختن بیرون با بیرجامه، با این شلوار کردی ها، لخ لخ. آقای جلویی هم عرض میشه داره میاد فلان مده چیه؟ ما سینه زن امام حسینی. خب چرا با تنبون آمده بیرون؟ اگه امام حسینی بودن به تنبون پان کردنه. ما شلوار کردی پامون میکنیم که راحت سینه بزنیم، ما قرار کنگ فو مازی کنی همو جون. ما سینه زنایی دیدیم که تو اسم سینه زن برات زیاده، سینه زن بودن واقعا. کوچلوار میشن آدم وار میرن سینه شونو میزدن، کارا چیه؟ بعد جلو ناموس مردم با این لباس آمدی بیرون، با دمپایی آمدی بیرون. دمپایی پوشیدن ننگ نیست، اما چون 100 نفر آدم همه با تنبان، همه با تیشرت، همه آستین کوتاه، همه عرض می شود که با دمپایی، این یه مد، مدبازیه. و ریشش چیه؟ عجب. ریشش خودشیفتگیه که این کاری که من میکنم، ما امام حسینی. یکی از این آمد جلو گفتم شما هیئت تنبانیانید؟ گفت آقا مسخره میکنید؟ گفتم دقیقاً، عمیقاً، شدیداً مسخره نمیکنم، مسخره هستید. حیثیت امام حسینی، اعتبار هیئت رو داری از بین میبری با این رفتار ناشایست. علیکم به دعت و سکینت و الوقار زینت باشید، لباس مرتب سنگین، بهترین لباس مشکی رو بپوش، با وقار اتو زده و بیا اونجا اون لباس مشکی رو گلالود کن. اما تو مون آمدی وسط فرودگاه، بعد رفتیم کربلا و عرض می شود که یه مدتی کربلا بودیم و شد نمیدونم روز عید چی بود، خدایا یادم نمیاد، بعد عرفه بود و بعد عید قربان. دیدیم خب تنبانهای مشکی تبدیل شده به تنبانهای سفید، بازم تنبونه البته، بازم دمپایی و بازم لخکشی. این اعتبار واقعا، این آبروی. چرا اینجوری میشه؟ چرا؟ خاطر خودشیفتگی. به کسی بر نخوره. جوانی دیدم هیئتی ریش گذاشته از ریش آیت الله وحید بلندتر، با 20 سال عمر آمد سلام کرد، گفت سلام آقا. گفتم سلام حضرت آیت الله، حالتون خوبه؟ رسالتون کجاست؟ گفت آقا مسخره میکنی؟ گفتم حتما مسخرت میکنم. خجالت بکش. پیغمبر فرمود که محاسن هر کسی نشان دهنده عقل اوست. اینش برای تو خیلی زیاده. چیه نه چیه ریشیه؟ تو داعشی؟ چی هستی تو؟ داعشی؟ مسلمان؟ نه این که چپ تراش کنی. ببین افراط و تفرید، از جاهل و اما مفرتون او مفرد. یه مادی تو مثلا یه هیئت را افتاده، همه ریشا بلند تا مثلا فرض کن که سینه، باز میبینید یه جای دیگه میرید یک عده دیگه یه مادی دیگه را انداختن. مثلا قلاده گاهی انسان به گردنش میندازه به عنوان تواضع. راست میگی، سحر برو قلاده به گردنت بنداز، بنشین بگو السلام علیکه یا ابا عبدالله، که هیچ کی نفهمه. اینا که تظاهره، اینا که تظاهره. این قصه رو برای شما مکرر عرض کردم، از قصه هاییست که با دل خود من بازی کرده و رشک فراوان بردم و قبطه فراوان خوردم به حال اون شخص. سعید ابن مسیب از فقهای مدینه است. محبت کنید تشبیر از اینجا جا هستش، بیارید این طرف صلواتی بفرستید، تشبیر این طرف جا هست. همونطور که نشستی لااقل جلو بیاد، حالا که گوش نمیدید من میگم تشریف بیاری این برم، چون نشستی برو بر من نگاه نفس ما رو اینجا تأثیری بده. سعید ابن مسیب از فقهای مدینه است. گفت که در مدینه مدت‌ها باران نیامد، زمان امام سجاد قحطی داشت میشد. مردم قدیم اینجوری بوده دیگه، یک جایی که باران نمی اومده قحطی میشده. 10 تا هواپیمای 747 که فوری نمی رفتن مثلا چند صد هزار گندم یا نون چی بریزن سر مردم یا بدن، زود قحطی میشده. داشت کار به قحطی میکشید، باران هم نمی اومد. یک غروبی بود، من خارج شدم از مدینه، اطراف مدینه کوه احد هست، جبل سلع هست، چندین رشته کوهه. رفتم روی یکی از دامنه کوها نشسته بودم، نزدیک غروب بود، دیدم یه برده سیاه پوستی که معلوم برده است، زی و زی بردگان است، از این دامنه یه تپه و کوه بالا آمد، من رو ندید. دیدم یه جایی نزدیکی من، حواسش نیست من دارم میبینمش، دو رکعت نماز خواند، بعد دست برداشت به آسمان، گفت خدایا به حق رابطه‌ای که بین من و تو هست باران را از این مردم دریغ مکن. حرفش تمام نشده بود دیدم ابرها جمع شد، شروع کرد به باران باریدن. تنم لرزید که ای وای، این چی بود که خدا را قسم داد به حق رابطه ما با هم باران را بر این مردم بفرست. خودش هم از فقها سعید ابن مسیب. بدن هم لرزید و حیرت، باران میبارد، راه افتاد بره. من پشت سرش تعقیبش کردم که این برده کیه، اصلا کجا هست، از کجا آمده همچین کسی. رفت و رفت، دیدم وارد کوچه بنی هاشم شد. رفت و رفت، دیدم در خانه امام سجاد باز کرد رفت تو. گفتم خب معلومه، معلومه دیگه، غلام حضرت زین العباد، همینم باید باشه، من تو غلام امام حسینیم. دست سرمونو بیا بلند کنیم، دعا کنیم ببینیم چی میشه. چوب پنبه سر شیشه گلاب بوی گلاب میده. من اگر غلام امام حسینم چرا بوی امام حسین نمیده؟ به 84 خودم مونده. کسی از رفقا، آقا آجا این حرفا رو میزنید جوانا همه ممکنه زده بشن نیان.
واقعیت رو باید گفت. عزیزم چه حرفی، این طرف باید عجبمون رو دوا بکنیم، باید بفهمیم کجای کاریم. گفتم خب معلومه که غلام امام سجاد همینم باید باشه. صبح رفتم خدمت زین العابدین، عرض کردم که یبن رسول الله شما یکی از غلامانی دارید، یک غلامی دارید، من آمدم از شما تقاضا کنم که منت بر من بنهید و این غلامتون رو به من بفروشید. من گفتم بله. فرمود این تو، این غلامان من، هر کدومشون رو میخوای بخشیدم به تو، نیازن سی پول بدی. گفتم محبت میفرمایید. فرمودن به یکی از غلامانشون که بگو همه غلامان بیان. همه آمدن صف کشیدن. نگاه کردم دیدم رفیق دیشب من نیست. گفتم آقا اون کسی که من میخوام اینا نیست. فرمودن کسی از شما مونده؟ گفتن بله آقا، فلانی که طویلتون رو تمیز میکنه اون مونده. فرمودن برید بگید بیاد. تا آمد دیدم خودش. امام فرمود همینه؟ گفتم بله آقا. فرمودن فلانی از کرد؟ بله ابن رسول الله. فرمود تو را بخشیدم به سعید ابن مسیب، از الان صاحب تو سعید ابن مسیب است، با او برو. یک وقتی دم این نگاهی به من کرد، شروع کرد زار زار گریه کردن. گفت ای مرد، من به تو چه بدی کردم که مرا از مولای خودم زین العابدین میخوای جدا کنی؟ گفتم نه نه نه، اشتباه نشه، من نمیخوام تو رو از امام سجاد جدا کنم. تو فکر کردی من میخوام تو رو ببرم به خانه خودم که تو غلام من باشی و خدمت من بکنی؟ ابدا، من تو را میبرم به خانه خودم که تو سید و سالار من باشی و من غلام تو. با تعجب و تشر گفت به چه مناسبت؟ گفتم تو فکر کردی من نمیدانم تو کی؟ دیشب تو آمدی در فلان کوه دست به دعا برداشتی، گفتی خدایا به حق رابطه بین من و تو باران را بفرست، تو همچین آدمی هستی، بیا بریم که من غلام تو باشم. گفت وا ویلا، تو مگر اونجا بودی؟ گفتم بله، نشسته بودم، همه رو دیدم و میدانم که تو کی هستی. الان یه نگاهی به من کرد، به امام سجاد عرض کرد که سیدی و مولای، اجازه میدید من قبل از این که با این برم دو رکعت نماز بخوانم؟ فرمودند بخوان. جلوی ما دو رکعت نماز خوند، بعد از نماز رفت به سجده، صدایش را شنیدیم، گفت خدایا این رابطه بین من و تو مخفی بود، کسی خبر نداشت، حالا که علنی شده تو را به حق همون رابطه الان جان من را بگیر. سرش رو بر نداشت، رفتن جلو دیدن تمام کرده. یکی از رندی های عشقبازی کتمان عشقبازی است. یک کسی به شما برسه بگه آقا شما امام حسینی هستید؟ بگه منزه امام حسین. بگه شما شیعه هستید؟ بگید نه نه آقا، من کجا شیعه، کی کجا. بگی شما هیئتی هستید؟ بگید نه من هیئتی. بگو شما چی هستی؟ بگید نمیدونم، خودم هم موندم چی هست. من مسکینون مستکینون فقیرون باز الذی لا یملک لنفسه نفعا ولا، من بار دل امام زمانم، من ننگ حجت ابن الحسن، من یه توده نجاستیم که خودمو به اهل بیت عصمت و طهارت میخواهم بچسبانم. من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم؟ لطفا میکند آن خاک درش تاج سرم. به جمیل ابن دراج کسی گفتش که یا جعفری، جمیل ابن دراج از فقها بزرگ شاگردان امام صادق است، در این حالی که بسیار عابد بوده و نمازهای عجیب میخوند. یک کسی بهش گفت جعفری، زار زار شروع کرد گریه کردن. گفت چرا گریه میکنی؟ خب مگه تو پیرو جعفر ابن محمد نیستی؟ مگه شاگردش نیستی؟ باید افتخار کنی. گفت افتخار میکنم، اما بر امام صادق گریستم و مظلومیت امام صادق، که امام صادق منزه است از اینکه من جعفری باشم. من غلام امام حسینم، من شاعر اهل بیتم، من مثلا نوکر امام حسین، من مداح. میبینی از این القاب همینجوری مثل نقلبات داریم به هم تعارف میکنیم، مداح اهل بیت و عصمت و طهارت، خیلی حرف بزرگیه. روزخان زینب کبراست. ما روزخانی آره او روزخان توی قتلگاه گفت زینت دوش نبی، روی زمین جای تو نیست، من روزخانم. روزخان مادرش زهراست، روزخان حجت ابن الحسن است. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عشان. من روزخانم. سینه زن امام حسین کیه؟ اون خانمی که به همون استخوانای شکسته است مش میزنه، میگه حسین من مگر مادر نداری؟ پس شما چی هستید؟ والله 50 سال عمرم گذشته نمیفهمم چه مرگی هستم، نمیفهمم چه نجاستی هستم. در خاطرات یادباد استاد من در تلگرام نوشتم والله استادی دیدیم، چه مردی، چه انسانی، چه وارستگی، چه تقوایی، چه کراماتی. ولی خودم یادم یک روز خدمتشون بودم، به من فرمود فلانی از خودم منزجرم، متنفرم از خودم. پس یکی از بزرگترین آفتهای این راه عجبه. چون خودش شاعر اهل بیت میداند، میگه آقا این شعرت اینجاش غلطه، بهش بر میخوره. ریشش چیه؟ عجبه. اینجا این کار هیئتون غلطه، بر میخوره. این شعرت غلط بود که خوندی، بر میخوره. حاضر به پذیرش نیست. ریشش اینه که از خود راضیه. از آفات دیگره آین این چی دیرتون میشه؟ من تموم میکنم ها. یعنی نمیخوانی؟ نه شما میخوانید. فاستبقوا الخیرات سابقوا الی مغفرت من ربکم. بله. بگو من آمدم التماس کنم بذارن منم بخوانم. این درسته. مهمان چیه؟ یکی دیگه از آفات مهم راه یاوری اهل بیت خود رأییه. ما الان به یک جوان 20 ساله نمیتونیم بگیم آقا اعتقادات درست چیه؟ چرن میگه، یه حرف قلوف میزنه، یا یه حرف غلطی در اعتقادات میزنه، بهش میگه این غلطه پسر من. میگه کی گفته؟ شما به این معرفت نرسیدید. چشم ببخش. میگم ما نرسیدیم دیگه. نامه بنویس یا بلند شو از اینجا تا قم یک ساعت راهه، برو پیش مراجع، از مراجع بپرس. میگه من مرجع قبول ندارم. مراجع معرفتشون به امامت معرفتی نیست. عجب. در عمر چند تا روایت خوندی؟ چند تا حدیث خوندی؟ چند سالته؟ چقدر تجربه داری؟ متوجه نیست. به مدعاها میگن که اگر خواستید مدعایی کنید، یک سال، دو سال محرم بلند شو برو تبریز. تبریز دانشگاه عزاداریست. یه کسی مثل آقای حاج فیروز با 85 سال سن مکرر با هم برنامه داشتیم، داره شعرش رو میخونه، برافروخته میشه، سینش تنگ میشه، مردم تقاضا میکنن بلند شه که ببیننش. خواد بلند شه، به منی که همسن پسر رو هستم اما یه متر پارچه به کلم بستم، میگه آقا اجازه میدید من بلند شم؟ به عزاداران و مدهان دیگه میگه آقا اجازه میفرمایید من بلند شم؟ بعد میبینی یه جوان 20 ساله آمده میکروفون رو دست گرفته، کلی پرستیژ، کلی اداعتوار در گرفتن میکروفون، در گرفتن فلان، در شالی به کله بستن، در حین سینه زنی که حالا فلانی عرق کرده بوده این شال بسته دیگه، مده همه جا باید یک شالی ببندن، در فیگور گرفتن، بازوهای برهنه. ما مدانی دیدیم مرحوم کهربایی در عرض کنم خدمت شما مشهد، مرحوم آقای علامه مدان، علامه محمد مدح در تهران، اینها می آمدن با ادبی، با آدابی، با عبایی، حالا نیمه برهنه، خیلی خوب، بخوان. متو این قرار نیست که حالا عکس تو اینستاگرام نیمه برهنه برای زن و بچه مردم پخش بشه که فیگور میگیری. میبینی کل مثلا دغدغمون دغدغه یه مدا این شده که دکور پشت سر من توی دهه محرم دکور حواسا پرته. باند فلان نباشه، دستگاه فلان نباشه، من نمیخونم. جهان نمیخونم، نخون اصلا کلا. تو نمیفهمی برای کی میخوانی. صدات را باید زهرا بشنوه، زهرا باید بر خوندن تو گریه بکنه. این مهم نیست که اکو داشته باشه نداشته باشه، تکرارش فرم. اینا بازیه. بر هم زنید یاران این بزم بی صفا را. بازی ها اینا مال چیه؟ مال باز عجبه و خودرایی. میگه اعتقادات رو بر مراجع عرض کن. میگه مراجع معرفتشون قوی نیست. برو بر یک فقیهی که قبولش داری در عزاداری در چه هستن دیگه. برو با حاج آقا تقی قمی عرض کن. میگه نه خودم. خودت چی خوندی واقعا؟ هیچ. چی میدانی؟ هیچ. کجا استاد دیدی؟ هیچی. الان این گروه های فضای مجازی رو ببینید، بچه ها و جوان های عزیز، اشتباه نشه، عزیز، پرشور، با اخلاص گروه تشکیل میدن. وارد این گروه ها باشید، به زمین زمان از مراجع، از علما، از فقها، از منبری ها دارن بد و بیرا میگن. وارد مقوله احادیث میشن، اظهار نظر در عقاید میکنن بدون هیچ اطلاعی. بعدم به جان هم میفتن. اون یکی بینید که فوش میده، اون این به هواداری زد، اون به هواداری امر. اصلش غلط. بعد صفاشون میره. یک جمله میگه یک عمر گرفتاره. یک جمله میگه یک عمر به نکبت دوچار میشه. یک جمله میگه اصلا ترد میشه دستگاه اهل بیت. شما فکر کردید قصه چیه؟ دم و دستگاه اهل بیت. ریشش چیه؟ خود رأی. رأی من است. عبدالعظیم حسنی، من کی بودم؟ یه بچه رعیت امام زمان. همه ما رعیت امام زمانی. بابام محمد ابن ابوالقاسم ابن مهدی ابن علی اکبر. خیلی بابای من که امامزاده نیست. عبدالعظیم حسنی کیه؟ نبیره امام مجتبی. شاگرد کی بوده؟ شاگرد امام رضا، بعد شاگرد جواد الائمه، بعد شاگرد امام هادی. فقیه. وقتی آمده سراغ امام هادی که خودش 70 سال عمر داشته، امام هادی شاید 10-15 سال عمر داشتن، گفته ابن رسول الله، من فقیه پسر نبیره امام آمدم اعتقاداتم رو برش خود شما عرضه کنم. ببینید کجاش غلطه کجاش درست. ما بودیم چه میکردیم؟ شاگرد امام رضا بودم، حالا برم بگم آقا اعتقادم در توحید اینه، خب معلومه که اعتقادم درسته. در نبوت اینه، پس اعتقاد کی؟ مسلم اعتقادم درسته. ادب رو ببینید. آمده عرضه اعتقاد میکنه. یک فقیه شاگرد سه امام بر امام بعدی آمده عرضه اعتقاد میکنه. یه بچه 20 ساله که هنوز قرآن بلد نیست و ترجمه قرآن بلد نیست و عربی بلد نیست و هیچ جا نبوده، درست توی هیئت آمده، حاضر نیست اعتقاداتش رو عرضه بکنه. میگه اینجا اعتقاداتت غلطه واقعا. آمده به من میگه حضرت زهرا برتر بودن و فضیلت داشتن بر امیرالمؤمنین و اطاعتشون بر امیرالمؤمنین واجبه و امام امیرالمؤمنین بودن. میگم به حضرت عباس این غلطه. قبول نمیکنه. یا خدا. یکی از آفات خود رأییه. یکی دیگر از آفات نزغه. نزغ یعنی شتاب زده بودن، عجله کردن. هر جا شیعیان در هر دوره از تاریخ شتاب زدگی نشون دادن، شیعه ضربه خورد. دو نمونه از خودرایی و شتاب زدگی رو خدمتتون نشان بدم، عرض بکنم از تاریخ. مختار عقده به دل داشت از قتله امام حسین، اما با همه عقده‌ای که داشت میدانست که باید اجازه از امام گرفت برای این کار. رفت سراغ زین العابدین سلام الله علیه. یا ابن رسول الله، من میخوام قیام کنم به اون وعده‌ای که جدتون امیرالمومنین داده که من منتقم از قتل ابی عبدالله هم اجازه میدید من قیام کنم. امام سجاد در شدت تقیان در و دیوار گوشه و جواسیس خبر میبرند. نفرمودن من اجازه میدم که فردا حکومت اموی نیاد بگه آقا شما رسما گفتی این علیه ما قیام کنه. فرمودن من اختیار این کار را میسپارم به عمویم محمد حنفیه، برو از ایشون سوال کن. در اگر اجازه دادن دیگه. آمد سراغ محمد حنفیه، گفت که قصه اینه، رفتم خدمت زین العابدین ابوالحسن علی ابن الحسین، گفتن بیام خدمت شما از شما بپرسم آیا من اجازه دارم برخیزم و قیام کنم و قتله ابی عبدالله را بکشم و نابود کنم. خیلی داغ به دل داشتن اینا، چون تو کوفه بودن میدیدن شم داره راه میره، هرمله داره راست راست راه میره، عمر صدر خیلی سخت بوده، 4 سال هرمله خبیث هارون‌زاده رو میدیدن. بگم شب شام غریبان مثل حال علی که قنفذ و مغیره و عمر. عقده داشته دیگه، میخواسته زودتر بلند شه. یا مرا به محمد حنفیه میگه اجازه دارم من بلند شم یا ابوالقاسم قیام کنم. محمد حنفیه هم نگفت بلند شو چون تقیه زیاده. فرمود که اگر یک غلام اسود حبشی هم بر اثر غیرت نسبت به ما اهل بیت بلند شه، خدا او رو یاری میکند. یعنی بلند شد، پس اجازه گرفت قیام کرد، با برنامه‌ریزی هم قیام کرد با اجازه امام، همینجور بیگدار با آب نزد. اما توابین چه کردن؟ سلیمان ابن سرد خزایی شیعان رو در کوفه جمع کرد، گفت وای بر ما، بی وفایی کردیم، دیر رفتیم، پسر پیغمبر رو کنار ما کشتن، به شهر ما آوردن، سرش رو به نیزه زدن، ناموس امیرالمومنین رو در کوفه چرخاندن، به شام بردن، ما بی غیرت ها، ما بی حمیت ها کاری نکردیم، وای بر ما. 5,000 تا 10,000 نفر تو سرشون زدن، گریه کردن، بلند شدن آمدن کربلا، آماده رزم با بنی امیه شدن، آمدن کربلا سر قبر ابی عبدالله. در کربلا 3 روز میزدن به سرشون رو گریه میکردن که یا ابا عبدالله کاری کن، خدا توبه ما رو قبول کنه از اینکه شما رو یاری نکردیم. اینجا باید چیکار کنن؟ باید عجله نکنن، یکیسی رو بفرستن خدمت امام سجاد که شما صلاح میدنید ما 10,000 شیعه بزنیم به لشکر بنی امیه خودمون رو بکشتن بدیم یا نه. نکردن، شتاب کردن، عجله کردن، در نتیجه 6,000 نفر نیروی شیعه رو به کشتن دادن، به هیچ نتیجه هم نرسید. اسمش نظر. هر چیزی زمانی داره، هر چیزی فصلی داره، هر چیزی حسابی داره، سنجیده باید عمل کرد، سنجیده باید عمل کرد. خودرأیی و شتاب زدگی اینقدر مهمه این قصه که امام سجاد فرمودن من حاضرم زنده زنده به قول شما بدون بیهسی و بیهوشی بیان یک قطعه بزرگ از بازوی من با کارت ببرن و من تحمل کنم، ولی همین صفت شتاب زدگی را و بیحساب عمل کردن و گتر عمل کردن و بی عرض می شود که حساب دل به دریا زدن را از شیعان ما بگیرن. حاضرم گوشت بازون رو بمرن اما شیعان ما انقدر شتاب زده نباشه. اینا آفات راهه، آفات راهه و آفات راه فراوان. یعنی بخوایم ذکر بکنیم فراوان، الان هم مبتلاییم، الان هم مبتلاییم به خودرأیی، مبتلاییم. جوانها کاری ندارن به فتوای مراجع، به حکم مراجع، به اینکه آقا این کاری که میخوایم بکنیم. خاطرم هست در 30 سال قبل مسجدی داشتن سنیان در نزدیک حرم در خیابان خاکی مقابل هیئت موسی بن جعفر، مسجد فیض بهش میگفتن، شده بود مرکز نماز جمعه اینها و فتنه ها و اسمش از تبلیغات وهابیت. یه روزی آمدن به من خبر دادن که آقا در و دیوار این مسجد را از بیرون با اسپری و کلیشه نوشتن لعن الله عمر. خیلی کار غلطیه، تحریک دشمن در وسط مشهد خیلی کار غلطیه. تا گفتن من به محض اینکه گفتن من فهمیدم کار کیه. یه سیدی داشتیم مثلا 19 سال خیلی دل سوخته از زهرا بود، خودشو میزد، گریه میکرد، یه اوضاعی داشت. هزار نفر میگی به دل من گفتن این کار اینه. فرستادم دنبالش آمد. تا وارد شد گفتم سید تو رفتی دیوار مسجد سنی ها رو نوشتی لعن الله عمر لعن الله عمر. گفت بله مگه بد کردم؟ سلم بد کردی. مادرم رو کشتن مگه از هزاران نزدن؟ مگر عمر اینجوری نبود؟ عزیز من زدن بوده. میدانی دیوار سنی رو رفتی در مشهد نوشتی لعن الله عمر بعد چی به سر ما میاد؟ یک سال نشد حرم امام رضا رو منفجر کرد. بعد جالبه ببینید من یه مثال بزنم برای شما. از من سوال میکنن که آیا درسته که حدیث داریم که ائمه فرمودن پشت سر سنی ها نماز بخوانید و کسی که پشت سر اونها نماز بخواند ثواب نماز پشت سر پیغمبر را دارد، این درسته؟ اولا روایت یکی نیست، چندین روایت داریم که من صلا خلفهم فکأنما صلا خلف رسول الله. ولی معنی این حدیث این نیست که اون امام جماعت مشرک وهابی عامل دست سعودی خبیث از خدا بی خبر این رسول خداست یا او برادر توست یا او تاج سر توست یا او عادل است، این نیست. در اوضاع تقیه، در شرایط تقیه، تقیه اینقدر ارزش دارد که اگر بری پشت سر او نماز بخوانی، نه اینکه به او اقتدا کنی. امامان دستور دادن که وقتی رفتی پشت سر او با او خم و راست میشی، اما تو خودت نماز خودت رو میخوانی و نیت اقتدا به همچین فاسق فاجر بدکیشی نمی کنی. نماز خودت رو می خوانی، قرائت خودت رو می خوانی، با او خم و راست می شی. حتی به امام عرض می کند که آقا گاهی من سورم رو خوندم، سوره کوچک را می خوانم، اینها آیات و سور طولانی رو می خوانن، خب من واسم چی کار بکنم؟ دیدید دیگه در مسجد النبی اقتدا کردید، اونها میگن نماز صبح رو باید سوره طولانی بخوانید. لذا یهو میبینید که صد آیه خون از یک سوره طول. بله؟ آه. حالا روزی که ما بودیم که قضا نشد بر پدرش لعنت. بله؟ بله. چرا گاهی مثلا آیات میخونه آیه سجده همه میرن به سجده باز بلند میشن، گاهی هم برخی از مبتلات وضو براشون اتفاق میفته میگه لحظه. دیدید دیگه همه تون فیلمش هم دیدید معلومه. بله اینجوری عربی صحبت نکن تو خدا، آبروی هرچه عربه بردی. انتظر دقیقه، یه انتظر رو دقیقه، نه انتظر رو دقیقه. حالا نمیشه حضرت عباسی پای منبر ما حاشیه نزنی. همون دقت فرمودید، میپرسد از امام که ابن رسول الله گاهی که پشت سر اینها نماز میخوانیم داره سوره طولانی میخونه، خب من چیکار کنم؟ امام فرمودن یه سوره دیگه بخوان. نه سوره دیگری حفظ نیستی، سبحان الله بگو، الله اکبر بگو تا اون تموم کنه، با او خم راست بشو. اگر این کار را کردی ارزش تقیه این است که به خاطر تقیه‌ای که کردی برای تو مثل این که پشت سر رسول خدا نماز خواندی ثواب بنویسه. 10 تا روایت شو آوردن، میگه روایت هم که باشه، امام صادق هم که گفته باشه، من قبول نمیکنم پشت سر سنی نماز بخونم. تو غلط میکنی بدبخت، ای بچه احمق، امام تو دستوری میده من قبول، تو دیگه از امام صادق حالا شیعه تر شدی، چه خبره؟ میبینید خود رأی چیه؟ اشتباه نشه، بنده نمیگم آقا فردا برید دنبال ازدواج موقت، بگن حاج آقا تشویق کرد به ازدواج موقت. عرض میشود که خانم ها ناراحت نشن، فکر کن حالا ما داریم میگیم اینه برید ازدواج موقت بکن، نه. اما این هست که خانمی میگه اگر امام صادق و ائمه گفتن ازدواج موقت حلاله، من امام صادقش هم قبول ندارم. به خود من گفت، به خود من میگه اگر امام صادق گفتن ازدواج موقت حلاله و مستحبه، من خود امام صادق هم قبول. الله، این خود رأی بینید کارو به کفر کشونید. مجلس صلح امام حسن، امام حسن با معاویه بیعت کردن، بعد ابی عبدالله با معاویه بیعت کردن، بعد سران سپاه امام حسن نشسته بودن، امام فرمودن باش بیعت کنید. یکی بیعت کرد، دومی بیعت کرد، سومی آمد بیعت بکنه بیعت نکرد. برگشت به امام حسین نگاه کرد که یعنی بیعت بکنم یا نکنم. فصاح علیه ابو عبدالله، امام حسین صیحه زدن به سرش فرمود وای بر تو، حسن ابن علی امام من است، حسن به تو امر کرده بیعت کنی، به من نگاه میکنی که بیعت بکنی یا نکنی؟ نتیجه این خودرایی این میشه که بیاد به امام مجتبی. آمد یکی از شیعیان بزرگ گفت ای کاش مرده بودی و مرگ تو را میدیدیم و همچین کاری نمی کردی، و این کاش من مرده بودم و نمیدیدم که تو همچین صلحی کردی. یا مذل المؤمنی، شیعه را به ذلت انداختی. به امام میگه ای کاش مرده بودی. که ما شیعه علی هستیم، ما را ذلیل نمی کردی. تو از امام مجتبی بیشتر به امیرالمومنین علاقه داری، محبت داری، شیعه علی هستی. این خودرایی که حالا تو تشخیص میدی امامت سواره بود. امام مجتبی با اون دریادلی و حلم فرمود بیا پایین. خجالت کشید، آمد پایین، فرمود بنش، نشست. فرمود از جدم شنیدی که الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا؟ گفت نعم سمعت. فرمود وای بر تو، آنچه که من انجام دادم برای شیعه بهتر است از آنچه که خورشید بر او میتابد. مسئله من با شما مسئله موسی و خضر است. شما حکمت کار من را نمیدانید. اگر من صلح نمیکردم این طاغیه باقیه معاویه یک نفر شیعه را زنده نمیگذاشت و ریشه تشیع و اهل حق کنده شده بود. ریشه این اعتراض چیه؟ خودرایی. لذا آمده با گستاخی تمام میگه آقا امام صادق هم که گفته باشن پشت سر سنی نماز بخوان، من یکی قبول ندارم. تو چی هستی که قبول نداشته باشی؟ تو چه شیعه هستی؟ اولا امام صادق نفرمود که او امام عادل است، کسی که بهش اختار، فرمود پشت سرش نماز بخوان از باب تقیه. هیچ وقت امام صادق نفرموده است که ما با سنیان همدلیم، همتاییم، یکتاییم، متحدیم. آنچه که فرمودن این است که با سنیان با مرافقه، مدارا، حسن برخورد، به تشییع جنازه های اونها برید، به عیادت مریض هاشون برید، به فقراشون کمک کنید. برای چی؟ برای این که از محبت خارها گل می شود. چه بسا سنیانی بودن که خیلی ضد شیعه بودن، به یک رفتار محبت آمیز شیعه شده، همه رو گذاشته پشت سر، از همه نزدیکتر شده به امام. زرارت ابن عین سنی بوده، بکیر ابن عین سنی بوده، همران ابن عین سنی بوده، شش برادر سنی آمدن شیعه شدن به حسن رفتار ثابت ابن دینار ابو حمزه سومالی، شدن شاگرد اولای امام صادق. کشی از بزرگترین علمای شیعه، کتاب رجالش کشی سنی بوده شیعه شد. نجاشی سنی بوده شیعه شد. در همین دوران معاصر ببینید چند نفر شیعه شدن. اینا به حسن برخورد شیعه شدن. خدا میداند جوانها، من یک شبی در مسجد الحرام بودم در 10 سال قبل، بعد از ایام تشریق و منا بود، نشسته بودم، عرض کنم خدمت شما، تکیه داده بودم به دیوار مسجد الحرام. اون شب خیلی شلوغ بود. یک کسی از دوستان کنار من نشسته بود، سجاده انداخته بود، 2 نفری نشسته بودیم، از امام رضا صحبت می کردیم. در مکه دلم هوای مشهد می کرد. این دوست ما گفت آقا جای منو می گیرید من برم وضو بگیرم، تجدید وضو کنم. گفتم برو. من جاش نشستم، آمدم که جاشو نگه دارم که بره وضو بگیره. یه کسی جلوی ما نشسته بود، سیاه‌پوست، رنگش از این سیاهی تیره تر، پرید آمد رو سجاده نشسته که داد. من خیلی مؤدبانه بهش گفتم که از این سجاده بلند شد، جای کسی الان رفت رفیق من وضو بگیره و سجاده شون افتاده، جایز نیست شما چی کنی. یه نگاهی به من کرد، گفت باشه حالا یه کمی استراحت کنم میرم جلو. من گفتم بهت گفتم این جای کسیه و جایز نیست روی سجاده او بدون رضایت اون میشینی. این نگاهی به من کرد، من بلند شدم نماز بخونم، گفتش که من مریضم. راستم میگفت، سرما خورده بود و تب داشت. یه چند لحظه تکیه بدم، وجعان، درد دارم، یه چند لحظه تکیه بدم استراحت کنم. باز من حرفم رو تکرار کردم، یهو دیدم چشماش نم اشک گرفت، گفت من مثل تو مؤمنم. این رمزه، مؤمن اسم شیعه است. من تکون خوردم، گفتم چی گفتی؟ مؤمنی؟ گفت نعم الحمدلله استبصرت، شیعه شدم. پدر و مادرم به قربانت یا امیرالمومنین، یه آدم بیگانه که تا الان نمیشناسم اون کیه و هیچ احساسی به اون نداشتم و صورتش مثل قیر سیاه، تا فهمیدم شیعه است چنان محبتی از او در دل من افتاد که گرفتمش در بغل، من او رو ببوسم، او من رو ببوسه. گریه کردیم از شوق. بعد صدا زد، یه 20 نفر رو از جلو، اونا هم همه جوان، همه سیاه پوست. اهل کجایید؟ غنای افریقا. کی شیعه شدید؟ همین چند سال. گفتن شیخنا ما یه چیز از شما میخواییم. گفتم چی میخواییم؟ گفتن مفاتیح الجنان. ببین اخلاص مقدس قمی چی کار کرد. غنای آفریقا، غرب افریقا، تازه شیعه شدن، اول چیزی که میخواد چیه؟ مفاتیح. گفتم براتون تهیه میکنم. قرارم اینه که کی تهیه میکنید؟ گفتم تهیه میکنم. رفیقمون آمد، گفتم آقای فلانی، بله، مدیر کاروان بود، هر چی مفاتی توی کاروان داریم، چون پس فردا باید بریم ایران، همه رو جمع میکنی، فردا میای اینجا موقع نماز ظهر تو بیا اینجا، همه رو بهت تحویل بده. گفت باش. فردا هستی به این رفیقمون گفتیم که آقا مفاتیح ها رو دادید؟ گفت ای آج آقا یادم رفت. گفتم خاک بر، عجب آدمی هستی، اونا از غنای من قول دادم. گفت چیکار کنم یادم رفت. شب بلند شدم با ناامیدی رفتم دیدم هستم. گفتم آقا من عذرخواهی میکنم، این رفیق ما حواسش پرته، نیاوردم. گفتم نه اب نداره، شاید روزی نبود. خلاصه به یک بهانه بلند شدیم آمدیم بیرون که ما یه یادداشتی بنویسیم برای یه کاری. برای اینها کاغذ گیر نیاوردیم، رفتیم هتل خودمون کاغذ برداریم بنویسیم. رفقامون رفته بودن در قفل کرده بودن، هیچ، تو خیابون موندیم. از طرفی باید این کاغذ حتما برای ایشون بنویسیم که بتونن بیان ایران و طلبه بشن، اجازه و ویزا براشون صادر کنه. موندیم و آخرش رفتیم، عرض می شود که به بعثه رفتیم، به بعثه رهبری. در باز بود که یک کاغذ بگیریم. دم در من گفتم آقا یک کاغذی دارید؟ یک قلم چیزی برای اینا میخوام بنویسم. گفت آقا چی میخوایم بنویسیم؟ گفتم هیچی، میخوام کار ویزای اینها به سفیر ایران در غنا بنویسم که کار ویزای اینا رو درست کنه، اینا این دوتا بیان طلبه بشن در قم. گفت ما اینجا اصلا یه بخش مخصوص این کار داریم. جدی؟ گفت بله، اینا رو ویزاهاشون از همینجا هماهنگ میکنیم. خدا پدرتو بیامرزه، کجا هست؟ گفت طبقه دوم. کی هست؟ اسمش مثلا آقای رحمانی. مثال گفتیم باش، دست این آقا رو گرفتیم رفتیم طبقه اونجا، دیدیم یه آقای نشسته پشت میز. گفتم آقای رحمانی؟ گفت چی کار دارید؟ گفتم آقای رحمانی رو کار داشتم. گفت چی کارشون دارید؟ گفتم مرد سربی. خب هست یا نیست؟ گفت کارتون چیه؟ گفت کارم اینه. گفت بعد من رحمانی هستم. گفتم خب مریضی از اول نمیگفتی؟ خب آدم شیعه باید بشی، چه مرگی تو از اول بگو بعد من رحمانی هستم. خب تو رئیس مثلا CIA بودی، نمیخواستی خودتو معرفی کنی؟ سه آدم بگو من رحمانی. من که با کسی تعارف ندارم. دید ما خیلی عصبانی شدیم و خیلی ناراحت شدیم. گفت شیخانو ناراحت نشو، حالا که مشکلی آقا رو گفتی، اون مسئول این کار رفته ایران و الان من نمیتونم کاری انجام بدم، اما چون شما خیلی از دست من عصبانی شدی و حقم دارید، حالا ما فعلا توی این اتاق مفاتیح و این چیزایی که اینا میخوان داریم، برید بردارید. خدا پدرتو بیامرزه یه کمی آروم شدیم. اومدیم تو اتاق، دیدیم به به، دعای کمیل انگلیسی عربی، مفاتی، هر چه می‌خواستیم بود. صحیفه سجادی، همین رفیق قناییمون آفریقایی خوشحال بود، اما 3-4 تا پلاستیک برداشتیم. گفتیم آقا ما چقدر؟ گفت چون عصبانی شدی هر چی ریختی ریختی. عصبانیت گاهی جایی به درد می‌خوره، یه تشری باید زد. خلاصه آقا ریختیم 50 تا دعای نوت به 500 تا نمی‌دونم جزوه دعای کمیل، مفاتی، سجفه سجادی، سی دی های اینها رو هر کدومون 4-5 تا پلاستیک اینجوری به خودمون آویزون کردی و لخ و لخ حالا داریم میاییم از پلا. من دیگه خوشحال که امشب ما فتح الفتو کردیم، اینا 20 تا بودن، ما 200 تا کتاب دعا برای اینها گرفتیم و دیگه چجوری امام زمان از من تشکر کنه؟ وجب خوشحال سرمست از پلا که اومدیم پایین گفتم که خوب شده ها، گفت ای الحمدلله به ما برخور بابا، این همه چیز من برای گرفته یه الحمدلله. گفتم چند نفر هستید در قناکشیه شدید این جمع جوانایی که میگی؟ 500 نفر هستید. یه واسه تو پلای نگاهی من که دیدی بیا آدم احمق عوضی چجوری نگاه میکنید، نگاه آقلن در صفی. گفت خمس میه. گفتم نه. گفت چی میگی؟ گفتم اگه بیشترید 1000 نفرید. گفت 1000 نفر چهرش همچین چندش آور. هی ما رفتیم بالا وای گفت فلان. آخرش گفت خود جونو بکن چند نفرید؟ مگه چند نفرید شما؟ این همه ما مفاتیح گرفتیم. گفت شیخنا 2,000,000 نفر شیعه شدیم. خدا میداند به اسمت زهرا اگر دروغ بگه. مثلا پلاستیک از دستم افتاد. مونده مثلا. 2,000,000 نفر؟ گفت بله. 500 تا مفاتیح. ما فهم گردیم چه شود این 500 تا رو؟ 2,000,000 نفر؟ گفت بله. گفتم چطور؟ ببین وقتی خدا میخواد هدایت کن، گفتم اصلا شما چطور شیعه شدید؟ کتاب های تیجانی رو خوندید؟ گفتن نه. قنوات ما رو دیدید؟ قنوات فضایی شیعه؟ گفت نه. خب چطور شیعه شدید؟ گفت قصه اینه، ما در دانشگاه پایتخت کشورمون یه استادی را اطلاعات گرفت. خب ما که شاگرداش بودیم فهمیدیم دیگه فلان استاد سر کلاس نمیاد. گفتیم کجاست؟ گفتن استخبارات، یعنی اطلاعات گرفتش. از این یکی اون یکی یواشکی پرسیدیم که آقا چرا گرفتنش؟ گفتن رافضی شده. ما اصلا نمی‌دونیم رافضی یعنی چی. گفتیم رافضی یعنی چی؟ گفتن یعنی شیعه. گفتیم شیعه یعنی چی؟ گفتن یعنی پیروان علی ابن ابی طالب. گفتن خب چه فرقی با ما دارن؟ گفتن ابوبکر و عمر رو قاصب و ظالم و چه میدونن. دقت کنید رفتیم جلو ما شیعه شدیم. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. ما یه جمعی شیعه شدیم تو این دانشگاه. استاد ما رو آزاد کردن که رهبر ماست. دقت کنید به ما گفت حالا که شیعه شدید میرید تو مساجد سنی ها به اینا اقتدا میکنید، تقیه میکنید، بعد از نماز جوانای مثل خودتون رو آهسته آهسته تور کنید، تبلیغ کنید، رابطه بهشون برقرار کنید، پیام تشیع رو بهشون برسانید. اینجوری ظرف چند سال با این روش ما 2,000,000 نفر شدیم. حالا میفهمی که امام صادق فرمود من صلا خلفهم فکأنما صلا خلف رسول الله، از باب تقیه، نه اینکه او عادله، نه اینکه او نمازش ارزشی داره. میگه نماز خودتو بخوان، نیت اقتدا هم نکن، اما این روش تقیه کار رو میرساند به اینجا. تقیه تو ترس المؤمن، تقیه سپر مؤمن است. قال ابوالحسن رضا ان اکرمکم عند الله اعملکم بالتقیه. ان اکرمکم عند الله اعملکم بالتقیه. مکرمترین کس در شما شیعیان کسی است که بیشتر به تقیه عمل میکند. و کلما تقارب هذا الامر، هر چی به ظهور نزدیکتر بشیم، امام رضا میفرماید تکون التقیه تو اشد. ها یه جوونه 20 ساله نمیفهمه دیگه، مراجع بی خود میگن، همه بی خود میگن و روایت میاری میگه من اصل روایت رو قبول ندارم. روایت که بگه برو پشت سر سنی نماز بخون، من همون روایتشم قبول ندارم. خود امام صادقم به من بگه من حاضر نیستم، که حالا من مشتعل از عشق علیم چه کنم؟ هیچ، برو بمیر. پس آفات عشبه، خود رأییست، خود رأیی، که آقا رأی ما رأیی نداریم. آقا نظر شما راجع به فلان چیز چیه؟ من نظری ندارم، نظر ما نظر امام صادق. خدایا شاهد باش که به هر چی امام زمان معتقده ما معتقدیم، هر چی امام زمان قبول داره ما قبول داریم، هر کی امام زمان قبول داره ما قبول داریم، هر کی امام زمان قبول نداره، هر چیزی رو امام زمان نمیپسندن ما هم نمیپسندیم قبول. این میشه اعتقاد درست. اگر این چنین باشید میشید مقداد امیر المؤمنین فرمود اگر میخواهی تو را خبر بدهم به اون کسی که صاحب یقین است مقداد. امام صادق فرمود اگر میخواهی تو را به افضل اصحاب امیر المؤمنین خبر بدهم مقداد ابن اسود کندی. گفتم لیش لماذا یا ابن رسول الله؟ فرمود به جهت این که مقداد مقابل امیر المؤمنین استاده بود، دستش به قبضه شمشیر بود، چشمش به چشم امیر المؤمنین بود، که اگر امیر المؤمنین فرمودن شمشیر رو بکش و بزن بر عمر و عمریان بزنه، اگر فرمودن غلاف باشد و تکان نخورد تکان نخورد. هیچ نظری از خودش نداشت، فقط خیره به امیر المؤمنین نگاه میکرد. مقداد ابن اسود کندی صاحب الیقین صلوات الله علیه. خدایا به تعداد فضائل امیر المؤمنین امشب صلوات و رحمت بر روح مقداد اسود کندی بفرست. خیلی مقداد عجیب بود، اینقدر مطیع، از خودش رأی نداره، از خودش نظری نداره که امیر المؤمنین بگن مثلا ساکت باشی، بگه نه خیر یا علی دارن زهرا رو میزنن. سلمان و ابوذر و مقداد و حمار که امشب زیر جنازه زهرا را گرفته بودن و توفیق داشتن بر اون جنازه مطهر صدیقه طاهره نماز بخوانن، وقتی بیبی رو تو کوچه میزدن اینا که بودن. چرا سلمان جلو نیامد؟ چرا عمار جلو نیامد؟ چرا ابوذر جلو نیامد؟ چرا مقداد جلو نیامد؟ چون امیرالمومنین اجازه نداد. سلمان، ابوذر، مقداد، منم مثل شما هم باید مثل من صبر کنید. دارن میکشن دختر پیغمبر رو، باید صبر کنید. امیرالمومنین رو آوردن جلوی منبر پیغمبر الهی بمیرم، پا برهنه بی ردا و بی عبا، سر برهنه بی امامه، شمشیر رو ثانی بلند کرده که بای وایلا لنقتلنک. امیرالمومنین فرمود زن تقتلون اخا رسول الله و عبد الله. توی این کش و قوس یک وقت دیدن بی بی خمیده، شاید مثلا نیم ساعت قبل محسن به شهادت رسیده، تازه سخت کردن. تو کوچه هم یه مرتبه دیگه کتک خورده بید. باز بلند کرده خودش رو، کشان کشان بدنش مجروح شکستش رو کشیده. ببین 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 من رو، توی تاریخ داره که همه کتب رو ببینید، داره که بی بی دست دو تا دستشون رو به دو طرف در مسجد النبی گرفته بودن. چرا؟ چون اصلا نمیتونست باز ببینی خودش رو اینجوری نگه میشه. فرمود خلبنا عمی و الا خودم را به قبر پدرم میرسانم، کنار قبر پدرم که دیده نمیشه، از بیرون اتاق داره، روسری از سر بر میدارم و شما را نفرین میکنم. سلمان میگه تا بیبی راه افتاد تمام ستونهای مسجد به لرزه در آمد، طوفان شد. امیرالمومنین به من گفتن سلمان ادرک فاطمه، برو ننگسار فاطمه به قبر پیغمبر برسه که اگر برسه این امت هلاک شدن. سلمان اونجا نگفته یا امیرالمومنین حق داره، بگذار آقا بره نفرین کنه، دارن با تو این کارو میکنن. سلمان مطیعه. سلمان میگه دویدم آمدم جلوی بی بی، گفتم یا سیدت النساء، ای بزعت آقا، پدرت رحمت للعالمین بود، شما لعنت نکنید امت نابود بشن. فرمود تنحنی یا سلمان، برو کنار سلمان، نمیبینی با علی چه میکنند؟ گفتم امیر المؤمنین یأمرک و یقول لک ارجعی. امیر المؤمنین فرمودن شما برگردید. تا گفتم میخکوب شد، تا گفتم ایستاد، فرمود علی گفت؟ گفتم بله یا بنت رسول الله. سرشو انداخت پایین، فرمود برمیگرد. زهرا مطیع امامه، امام میگه الان ابوبکر و عمر و اینها را و امت را نفرین نکن، ولو تو کتک خوردی و من به تناب بستم. چشم برگشت. یه نفر این وسط فقط درس میگرفت، همه درسایی هم که گرفته یه جایی پس داده. یک نفر درس میگرفته از زهرا، همه درسها رو پس داده. چی پس دست گرفت؟ زینب 4 سال کنار مادرش می دوید. من هم استاده و آن منظره را می دیدم ما تو وحشت زده می دیدم و می لرزیدم. درس گرفت در هر حال هیجانی و روحی و عصبانی و طوفانی باشی امامت بگه برگرد، باید برگردی. گفتم دیگه کجا درسو پس داد؟ از بالای بلندی، همین که نگاه کرد از زیر خنجر شم گفت ارجعی الالخیاب، خواهر برگرد. پاهاش بر نمیگشت، دلش تاب برگشتن نداشت، یادش آمد که مادر چطور برگشت. برگشت زینب به طرف خیمه ها، هنوز به خیمه نرسیده، دید زمین کربلا میلرزد. تا برگرده ببینه سری به نیزه بلند است در مقابلش.